به جایگاه ستارگان سوگند می‌خورم و این اگر بدانید قسمی بسیار بزرگ است که این قرآنی ارجمند در کتابی نهفته است که ادراک آن جز پاک سیرتان نکنند.
ابان ابن عثمان می گوید امام صادق علیه السلام به من فرمود رسول خدا صلوات الله علیه روزی به جابر ابن عبدالله انصاری فرمود تو آنقدر زنده می مانی تا فرزند من محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب را که در تورات ملقب به باقر است زیارت کنی و چون او را دیدی سلام مرا به او برسان. سالها گذشت. روزی جابر به خانه امام سجاد علیه السلام داخل شد. امام باقر علیه السلام را که جوانی بود در آنجا دید. گفت جوان پیش بیا. او پیش آمد. گفت راه برو. او راه رفت. جابر گفت عجبا، به خدای کعبه قسم شمایل این جوان شمایل رسول خداست. آنگاه به علی ابن حسین علیه السلام گفت این جوان کیست؟ فرمود این پسر من و ولی امر بعد از من محمد باقر است. جابر با شنیدن این سخن برخاست و بر پای آن حضرت افتاد و می بوسید و می گفت جانم به فدایت یبن رسول الله، سلام پدرت را قبول کن، رسول الله بر تو سلام می فرستد. چشمان ابی جعفر علیه السلام پر از اشک شد. بعد فرمود و سلام بر تو یا جابر در مقابل ابلاغ سلام آن حضرت. آفتاب ابن علی ابن حسین ابن علی، راوی نور، شکافنده علم ازلی، مادرش آینه، فرزند فرستاده عشق، بنده خوب خداوند، خداوند علی. آدم و جن و ملک پیش تو زانو زده اند، خانه کوچک تو با دو سه دیوار گلی. همه سبحانک لا علم لنا می گویند، گاه تفسیر تو از آیه الله و ولی. ناگهان روز الست از همه پرسید خدا دوست دارید علی را؟ همه گفتند بلی بلی. خدا نگهدار.
چند سالی موضوع حمایت از تولید کننده ایرانی جزء اولویت‌های کشوره. شعار مهار تورم و رشد تولید هم در همین راستا به عنوان نقشه راه سال 1402 انتخاب شد. یکی از مجموعه‌هایی که در کشور وظایف مهمی در زمینه حمایت از تولید داره سازمان بازرسیه. سازمان بازرسی کل کشور در مسیر کمک به تحقق شعار سال کارگروه ویژه‌ای رو با هدف رسیدگی به موضوعات مربوط به تولید و برگزاری نشست با صاحب نظران اقتصادی تشکیل داده. یکی از دستاوردهای مهم تشکیل این کارگروه سازوکاریه که در سامانه رسیدگی به شکایات این سازمان به آدرس 136.ir ایجاد شده و به همه شکایات مرتبط با حوزه تولید به صورت خارج از نوبت رسیدگی می‌کنه. مراحل رسیدگی به شکایت ها هم به این صورته که فرد در مرحله اول باید گزینه ارتباط با طرح حمایت از سرمایه گذاری و تولید ملی رو در سامانه شکایات و گزارش های فساد سازمان بازرسی انتخاب کنه تا بتونه شکایت خودش رو ثبت کنه. این درگاه علاوه بر بخش های پذیرش، پالایش، ارجاع و ارتباط با دفتر حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاری سازمان بازرسی 31 نماینده در استان کشور داره. در فروردین ماه همین امسال بیش از 320 درخواست مرتبط با حمایت از تولید در این درگاه ثبت شده که 221 مورد اون وارد چرخه رسیدگی سازمان بازرسی شده و 99 مورد به مرحله پایانی یعنی اتمام فرایند رسیدگی و ارائه پاسخ نهایی به متقاضی رسیدن. از سمت دیگه برای تکمیل این سامانه ربات هوشمند هاتف هم جهت پاسخگویی به تماس‌هایی که با شماره 136 گرفته میشه رونمایی شده. این ربات که مبتنی بر هوش مصنوعی و پردازش گفتاره با هدف رسیدگی به پرونده‌های بازرسی بدون اتلاف وقت، پیگیری مراحل رسیدگی پرونده‌ها و جلوگیری از انباشت کارها راه‌اندازی شده. تولید کننده های ایرانی عزیز بدونن اگر شکایت یا مشکل خودشون رو به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسونن، موضوع در حد اقل زمان ممکن مورد رسیدگی قرار میگیره. قوه قضاییه به صورت کلی در سال 1401 با همین رویکرد تونسته از تعطیلی 3485 کارخونه جلوگیری یا اونا رو احیا کنه. نکته جالب توجه این که با همین کار از بیکاری 242,000 کارگرم جلوگیری شده. در خدمت مردم بودن و حل مشکلات اونها از ویژگی های دوران تحول و تعالی عدلی است.
برای مردم در راه عدالت.
نیمروزتون به نیکی باشه همراهان شنونده عزیزان. همراه با بخش اول برنامه های پخش رادیو ایران در خدمت شما هستیم و همراهی شما سعادت و افتخاری بزرگ برای ما. ممنون از این که ما رو تنها نمیذارید و هر روز رادیو ایران و این برنامه ها رو برای شنیدن انتخاب میکنید.
دلم گرفته ای رفیق، لبریز بغزم این روزا، هیچگی نمیفهمه منو، خستم از این حال و هوا. دلم گرفته ای رفیق، جا موندم انگار از همه، از حال این روزام برات هرچی بگم بازم کمه. کاشکی منم شبیه تو، کم می شدم از روزگار، واسه دوباره دیدنت بگو مونده چند تا بهار. هنوز به یاد تو شبا به آسمون خیره میشم، یا منو با خودت ببر یا دوباره بیا پیشم. هنوز به یاد تو شبا به آسمون خیره میشم، یا منو با خودت ببر یا دوباره بیا پیشم. کسی به جز تو این روزا حال منو نمیدونه، بگو کدوم جاده منو به شهر تو میرسونه. دلم گرفته ای رفیق، بیمارت شده، همدم این روزای من به یاد تو شبا به آسمون خیره میشم، یا منو با خودت ببر یادوار بیا پیشم. هنوز به یاد تو شبا به آسمون خیره میشم، یا منو با خودت ببر یادوار بیا پیشم.
ساعت 12:40 است. شما شنونده بخش اول برنامه های رادیو ایران هستید. با افتخار تمام ما در خدمتتونیم و ازتون دعوت میکنیم در این ساعت شنونده برنامه زنده بحث روز باشید.
هشدار میده که ما در سالهای آینده احتمالاً به سمت رشد صفر و بعد از اون رشد منفی جمعی
و فکر میکنید که زنگ خطری باشه برای سایر تروریست ها؟
سرکردگان بسیاری از گروهک‌هایی که بمب‌گذاری کرده بودن و یا ترور کرده بودن هموطنان ما رو، اینها دستگیر شدن.
شاید یک مقدار شرط بحرانی رو رقم بزنه و کشورها ناتوان باشن از اینکه خوبی بتونن بشه.
داریم به سر میبریم که کاملا دنیای چند قطبی و به خصوص منطقه ای رو نقشه راهش رو
بحث روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، امروز دوشنبه 5 تیر ماه سال 1402 هست. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، همچنین تسلیت به مناسبت سال روز شهادت امام باقر علیه السلام. امیدوارم تا حدوداً 45 دقیقه آینده بتونید برنامه بحث روز رو بشنوید به صورت زنده و مستقیم از جامع جمع. برای شما این برنامه رو پخش میکنیم، امیدوارم با ما همراه باشید. سوال پیامکی هم داریم، من در نوبت‌های بعد خدمتتون عرض میکنم. ساعت 12:43 هست. جا داره که در ابتدای برنامه هفته قوه قضاییه رو هم تبریک بگیم به عزیزانی که در این حوزه فعال هستند و یاد و خاطره شهید بهشتی و 72 تن از شهدای حادثه 7 تیر رو هم گرامی می‌داریم. این هفته یعنی از 6 تا 12 تیر ماه به تدبیر رهبر معظم انقلاب تحت عنوان هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر امریکایی هم نامگذاری شده که این برنامه هم به همین مناسبت تهیه شده و ما اون رو تقدیم میکنیم به شما عزیزان. در مورد این ایام و در واقع تاریخچه‌ای که وجود داره در ایام 7 تیر و تیر ماه نکاتی وجود داره که من در نوبت‌های بعد هم خدمت شما عرض خواهم کرد. مهمانانی داریم که در ادامه با اونها آشنا میشیم.
بحث روز و کارشناسان امروز.
در این برنامه در استودیوی پخش رادیو ایران در خدمت دکتر هادی ثروتی تحلیلگر مسائل بین الملل و دکتر علی کیهانیان دبیر کل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی هستیم و همچنین به صورت تلفنی در خدمت دکتر سید محمد جواد هاشمی نژاد تحلیلگر حوزه تروریسم خواهیم بود. از شما شنوندگان فرهیخته بحث روز دعوت میکنم که با گفتگوهای شنیدنی امروز همراه باشید.
خب آقای دکتر هادی ثروتی تحلیلگر مسائل سیاسی. دکتر آقای دکتر بهتون سلام میکنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی مردم عزیز فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام، ادب و ارادت دارم. سالگرد شهادت آقای امام باقر علیه السلام و سالگرد شهادت شهید بزرگوار بهشتی رحمت الله علیه رو خدمت همه مردم ایران تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم از شما آقای ثروتی و جناب آقای دکتر کیهانیان. به شما هم سلام میکنم آقای دکتر، خوش آمدید.
با نام یاد حضرت حق، بنده هم خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و همچنین خدمت کلیه دستاندرکاران برنامه بحث روز رادیو ایران، تهیه کننده این برنامه سرکار خانم ربانی و مجری تمام برنامه.
خیلی ممنونم از شما. ممنونم. به هر حال هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر امریکایی هست. در مورد این موضوع نکات بسیار مهمی وجود داره، امیدوارم بتونیم به ابعاد مهم این ماجرا بپردازیم. با ما همراه باشید تا حدوداً 40 دقیقه آینده. ساعت 12:45.45 است.
اولین حکومت و دولتی که با حرکت انقلابی مردم ایران در سال 57 مخالفتش را آغاز کرد امریکا بود. دولت‌های دیگری هم بودند که از وضعیت پیش آمده در ایران راضی نبودند، اما عکس‌العمل آنچنانی نشان نمی‌دادند و این مجلس سنای امریکا بود که با صدور یک مصوبه و قطعنامه شدیداللحن علیه جمهوری اسلامی ایران در اولین ماه‌های پیروزی انقلاب دشمنی را به طور عملی شروع کرد، در حالی که هنوز سفارت امریکا در ایران باز بود. اگرچه ارائه جزئیات تومار بلند توطئه ها و شرارت های امریکا علیه کشورمان مثنوی 70 من خواهد شد، اما تاریخ معاصر کشور ما سندی گویا بر توطئه ها، اقدامات خصمانه و دخالت های امریکا.
به تعبیر بعضی دوستان خوب این 7 تا 12 تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم.
و این نامگذاری توسط رهبر معظم انقلاب مروری است بر حافظه تاریخی ملت ایران و درسی است برای آیندگان.
و حالا اینجاست که باید از خود بپرسیم چه چیزی پشت پرده برخی رسانه ها و برخی افراد است که به دنبال بدل کردن چهره هیولایی و خبیث امریکا هستند. و آیا میتوان گفت حقوق بشر امریکایی حقوقی است برای بشر؟
مردم آزادی جهان همیشه از ابرقدرت‌ها خصوصا آمریکای جنایتکار صدمه دیدند. امام خمینی رحمت الله علیه.
همه گزینه‌ها درباره ایران روی میز است.
شما گفتید که همه گزینه‌ها روی میزه. من این موضع شما رو می ستایم.
All options are obviously on the table as the president has said repeatedly.
Senator, I just have to repeat. The president never takes any option off the table and he should
on the table.
از 28 مرداد 32 تا امروز در هر موردی که با آمریکایی‌ها مسئولین این کشور اعتماد کردند ضربه خوردند.
اما در همیشه روی یک پاشنه نمیچرخد. سید محمد جواد هاشمی نژاد، کارشناس تروریسم.
ببینید، اصل تک صدایی در دنیا به سر اومده. دورانی نیست که امریکایی ها وقتی در دهه 50 نامشون را میافتاد بره به یک سمت دیگه، منطقه ای در کلون کشور هدف تحولات عجیبی و کودتاها انجام میشد، با پیگیری دیپلماسی مقتدرانه و عزتمندانه که رهبر معظم انقلاب تبیین فرموده بودند توسط دولت جمهوری اسلامی ایران در 1-2 سال گذشته، این کار رو نتیجه بخشید و خب تبعات بسیاری از اقدامات این چنینی رو بایستی دولت میزبان بپذیره. و خب با توجه به این قضیه ما شاهد بودیم که خب برای اولین بار هم کشور فرانسه اجازه نداد میتینگ های منافقین در کشورشون در سالگرد اعلام جنگ مسلحان علیه ملت ایران برگزار بشه، که در اونجا سیاست مداران رو می آوردن و علیه ملت ایران توطئه کردن. و بعد هم در آلبانی شاهد این بودیم که پلیس آلبانی به مقر اونها رفت و بازرسی انجام داد و بسیاری از وسایل الکترونیکی که اونها که خود دولت آلبانی گفت توسط اونها اقدامات سایبری مخرب و همچنین هدایت بعضی از اعمال تروریستی رو انجام می دادن، اینو برخورد شد.
این را همه بدانند، دشمن رو بشناسند، دشمنان جهانی که خودشون رو
به وسیله انواع و اقسام اقلام آرایشی رسانه‌ای و تبلیغاتی بزک میکنند و در مقابل چشم قرار میدن. اینا رو بشناسید، آمریکا رو بشناسید.
ارادتمند فاطمه ربانی.
خب خیلی ممنونم از خانم ربانی به خاطر تهیه این گزارش. آقای دکتر ثروتی، تیر ماه برای ما و برای ملت ما حوادث تلخ زیادی داشته و سوء غصب مقام معظم رهبری، بمب‌گذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی، بمباران شیمیایی سردشت، ترور شهید کشویی و شهادت آیت الله صدوقی و مواردی از این قبیل، و شاید به همین دلیل مقام معظم رهبری از ششم تا دوازدهم تیر ماه رو تحت عنوان هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر امریکایی نامگذاری کردند. به عنوان اولین سوال میخوام از شما بپرسم که اصولا مقوله حقوق بشر امروز در دنیا تحت چه قالبی ازش یاد میشه و چه تعابیری داره و چگونه باهاش برخورد میشه؟
بله، البته سوال خیلی پیچیده و زیاد شد، امیدوارم که بشه زمان رو مدیریت کرد. ببینید، از زمانی که مسببه داشتیم در نهادهای بین‌المللی تحت عنوان حقوق بشر یک سازمان تشکیل شد، قدرت‌های بزرگ در طول زمان و در مواجهه با شرایط و تحولات نظام بین‌الملل سعی کردن یک جوری این فضا رو مدیریت کنن که به نفع خودشون باشه. در واقع می شود گفت حقوق بشری که با خواستگاه زمینی نوشته شد و با خواستگاه آسمانی ما تفاوت داره، در این حال اون حقوق بشر نوشته شده زمینی هم مصادره به نحو مطلوب می شود توسط قدرت ها، خصوصا آمریکایی ها. یعنی چی؟ یعنی برخورد دوگانه از حقوق بشر دارن. شما ببینید در فلسطین صهیونیست ها چه می کنن و آمریکایی ها چه موضع دوگانه ای در بحث حقوق بشر دارن، اصلا بهش نمی پردازند. در ویتنام آمریکایی ها چه کردن؟ در افغانستان، در عراق، در فلسطین، در بوسنی هرزگوین، حتی در کشور خودشون علیه بومیانه به اصطلاح آمریکایی. و البته آمریکایی‌ها فقط نیستن، دیگر قدرت‌ها هم همین فضا رو ایجاد کردن. اما نقش آمریکایی‌های خبیث خیلی پررنگ‌تره.
بله،
بعد از انقلاب اسلامی هم خب انقدر شیطنت و رذالت علیه مردم ایران کردند، حالا چه خودشون چه توسط ایادی و عناصرشون، فضایی رو ایجاد کردن که متاسفانه ما میبینیم که حقوق بشری که اونها دم میزنن، مغز متفکر جهان فردی مثل آیت الله بهشتی رو شهید میکنن، اون اصلا موزگیری نمیکنن هیچی. تروریستایی که این کار کردن پناه هم میدن، حمایت هم میدن، هنوزم بعد از 4 دهه دارن بازی میکنن که اینها رو از لیست تروریستا بیرون بیارن، ببرن داخل لیست، نبرن کمی تا قسمتی چه کنن.
اتفاقا سوال پیامکی برنامه هم این هست که در اختیار بنده قرار دادن. اجازه بدید من سوال پیامکی رو هم اعلام بکنم. شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند از طریق سامانه پیامکی 30900، تکرار میکنم 30900، پاسخ این سوال رو برای ما پیامک کنن خیلی کوتاه، و البته از طریق شماره تلفن های 220-5009 و 220-486 میتونن خیلی کوتاه اگر سوال یا نکته‌ای هم در مورد موضوع برنامه دارن اعلام بفرمایند، حتما من از مهمانان عزیز خواهم پرسید. سوال پیامکی این هست که مهمترین ابعاد دشمنی دولت امریکا علیه ملت ایران در طی سالهای گذشته چه بوده؟ مهمترین ابعاد دشمنی امریکا علیه ایران: 1. حمایت از تروریسم. 2. اعمال تحریم‌های ظالمانه. 3. حمایت از رژیم صهیونیستی علیه ایران. و 4. همه موارد. اگر مهمترین بعد دشمنی امریکا رو میخواید پاسخ بدید به یکی از گزینه‌ها یا موردی که مد نظرتون هست، یک بار دیگه عرض میکنم: مهمترین ابعاد دشمنی امریکا علیه ملت ایران کدام گزینه است؟ 1. حمایت از تروریسم. 2. اعمال تحریم‌های ظالمانه. 3. حمایت از رژیم صهیونیستی علیه ایران. و 4. همه موارد. به 30900 برای ما پاسخ این سوال رو بفرستید، از شما تشکر میکنم. خب آقای دکتر کیهانیان حضرت عالی، بفرمایید که به نظر شما با توجه به اینکه بحث جهاد تبیین از طرف رهبر معظم انقلاب مطرح شد، ما چگونه میتونیم تبیین کنیم که ما در این حال که شاید قربانی حقوق بشر هستیم، خودمون خیلی جاها آسیب دیدیم، خیلی جاها که میشه در مورد صحبت کرد، چگونه این رو تبیین کنیم؟ یک جنگ رسانه‌ای هم شاهدیم که میاد جای حق و باطل رو تغییر میده و در واقع یک بازنمایی مد نظر خودش رو انجام میده. تبیین رو چگونه انجام بدیم؟
جریان سلطه در کل دنیا تمایل به این داره که همه در واقع ملت‌ها رو به اسارت بکشه و تمام منابع اونها رو به غارت ببره و اونطوری که دلش میخواد با ملت‌ها و کشورها و نظام‌های سیاسی برخورد بکنه. الان در حال حاضر 194 پرچم مستقل در دنیا وجود داره که 5-6 کشور هستن که اینها یک هیئت مدیره تسلطی درست کردن بر دنیا که میخوان چتر سلطهشون بر کل دنیا مستولی بشود. این یک نکته اساسی است. ضمن اینکه اینها در واقع پنهانهای خود، پشت پردههای خود، خیلی از سناریوهایی که تبیین و تدوین میکنن در ایجاد اسارت و زمینه‌های اسارت و غارت منابع هست، یک ویژگی‌های خاص و زیبایی و در واقع آرایش‌های خاصی به جلوه‌های ویژه‌ای به حکومت‌های خودشون میدن و اینها باعث میشه که یک توهم‌هایی در اذهان بعضی از در واقع طرفداران این جریان در کشورهای مختلف شکل بگیره. همونطوری که انقلاب اسلامی از سال 57 پیروز شد، هر نظام سیاسی یک زل، سه زل طلایی داره، یعنی یک مثلث طلایی داره که این سه زل رو تبیین کردن. یک، فرهنگ با تمام ابعادش. دو، امنیت با تمام ابعادش. سه، نظام اقتصادی. حالا قرار است که این نظام و این مثلث طلایی توسط جریان سلطه در کشورها شکل بگیره. اگر یک کشوری آمد مثل انقلاب اسلامی ایران که بر پایه در واقع خیزش ملت و بر مبنای مبانی فرهنگی ایجاد شد و با مدیریت جریان اجتهاد و شیعی در کشور شکل گرفت و در کل دنیا مستولی شد، حالا قرار است که این نظام در واقع مثلث طلایی توسط استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی مدیریت بشه.
ارتباطش با بحث حقوق بشر رو بفهمید.
همین عرض می‌کنم. قطع ارتباط بکنه. پس بنابراین آمریکا برای اینکه این مثلث رو از هم بپاشونه، بایستی بر هر سه در واقع ضلع ما هجمه ببره و تهاجم ببره. یکی از ابزارهایی که آمریکا در کل دنیا برای اینکه این مثلث طلایی رو از بین ببره و متلاشی کنه، یک، ایجاد شبه نظامیان از خود ملت هاست که در درون کشورها شکل میگیره، مثل مجاهدین خلقی که تغییر ماهیت میدهند و به در واقع منافقین و گروهی که منافقین تغییر ماهیت میده و از این باب
به خاطر اینکه حمایت آمریکایی ها هم قرار میگیره.
حالا تبیین از چه باب؟ از اینکه اسم قشنگی دارن، شعار اینکه ملت دوستی میدهن، نجات ملت رو در واقع در بر داره، منتها عملکردشون خلاف منویات ملت بزرگ هست. در شما ترور میکنن، بمبگذاری میکنن، عرضم از اینکه به کودک، به بانوان، به زنان، به پیرمرد رحم نمیکنن و اینها رو وحشیانه،
یعنی معتقدید در راستای سیاست های امریکا اونها در واقع از اینا حمایت کردن و یک وجهی از سلطه‌گری هست؟
این نه در ایران، بلکه در همه کشورهایی که در واقع بر ضد منافع آمریکا در حال فعالیت هستن شکل میگیره.
این بحث رو ادامه میدیم
برای اینکه حالا این ملت ها رو تحت سلطه و کنترل در بیاره، یک سازمانی در سازمان ملل شکل گرفته تحت عنوان حقوق بشر که بسیار زیباست، بسیار شکل قوانین خوبی داره، منتها قوانینی که خود آمریکا متعهد به این مسائل نیست.
بله، خیلی ممنونم. من ارتباط من با آقای دکتر سید محمد جواد هاشمی نژاد، رئیس مؤسسه هابیلیان برقرار هست. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم آقای دکتر. اگه موافق باشید من یک بار سوال پیامکی برنامه رو اعلام کنم، بعد با شما صحبت خواهم کرد.
بفرمایید.
سوال پیامکی ما این هست شنوندگان عزیز که بفرمایید مهمترین ابعاد دشمنی امریکا علیه ملت ایران چیست؟ یک حمایت از تروریسم علیه ملت ایران، دو اعمال تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران، سه حمایت از رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران و چهار همه موارد. میتونید به 3900 پاسخ